أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن رضي بفعالهم وأشياعهم وأتباعهم. بحث در توضیح دعای 48 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است که این دعا رو در روز عید قربان حضرت انشاء فرمودند در نماز عید، و روز جمعه هم مستحب است خوندنش. اظهار خضوعی به درگاه الهی در این دعای شریف آمده است، و در فراز قبل حضرت توجه میدند که این جایگاه، یعنی جایگاه اقامه نماز عید، برای خلفای توست، برای اون کسانی است که تو ایشان رو برگزیده ای برای این منصب. برحال منصب امامت عید و امامت جمعه منصب خاصی است که امام باید هم عدالت خاص داشته باشه و هم آگاهی به معارف دین و هم آگاهی به اوضاع زمانه، که بتواند مردم رو راهنمایی به خدا، توجه به خدا، توجه به معارف دین بدهد و از انحرافات اونها رو دور بکنه و به اوضاع زمانه هم توجه بده که چه وظایفی در درون امت اسلامی و در بیرون امت، ارتباطات داخلی، ارتباطات خارجی رو همه رو به نوعی بهش آگاهی داشته باشه و راهنمایی بکنه. توجه به مصالح و مفاسد در آن مسلمین بدهد. خب خودش باید در رأس صلاح و اصلاح باشه و دوری از فساد و افساد باشه. این مسیر بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و در یه محدوده‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام حاکم ظاهری بودند، بقیه زمانها چنین چیزی به حال رخ نداد. حضرت دارن در قالب دعا این نکات رو به حال بیان میکنند به خدای متعال که مسلمین هم توجه داشته باشند که این جایگاه برای چه کسانی است و دیگران این جایگاه رو کندند از اولیاءت و قد تزروها، و میفهمند که این جایگاه در واقع قطع نمیشه از مقام امامت. از ظاهر ایشان نمیتوانند به خاطر تسلط زلمه و طاغوت ها این جایگاه رو اعمال بکنند. بعد حضرت در این قسمت اون کسانی که دشمنی کردند با این خاندان که این جایگاه رو نگذاشتند برای این خاندان تحقق پیدا بکنه، عینیت پیدا بکنه، این جایگاه هست، اونها جلوه از فعلیت پیدا کردنش رو گرفتند، اینها دشمنان اهل بیت به حساب می آیند. خب در قرآن کریم ما تعبیر دشمنان، کفار، ظالمین داریم که خدای متعال در بیش از 20 آیه ایشان رو لعن کرده و لعن یعنی دعای بر دوری از رحمت خدا. وقتی خدا کسی رو لعن میکنه یعنی کسی است که شقاوت بر او حتمی شده است، از زحمت بیکران الهی دور شده، خودش بر حال عالم رو بر اساس رحمت و انسان رو بر اساس صفت رحیمیتش دینش رو عنایت کرده و اولیایش رو بر حال برای ما فرستاده. یک چنین خدای متعالی که فرمود و رحمتی وسعت کل شیء فسأكتب للذین یتقون و یقیمون الصلاة، یک چنین خدایی بر حال این طائفه رو، این طوائف را لعن میکنه. باید کسانی باشند که بر حال دشمنی با دین الهی و خدا را و اولیاء الهی رو محور کارشون قرار داده باشن که تا آخر بخواهند این دشمنی رو داشته باشن. خب این دشمنی تا وقتی که باشه این لعنت هم هست. اگر نعوذ بالله به کسی مستمر باشه این لعنت مستمر، اگر در برهه از زمان باشه میتواند از این دشمنی جدا بشه. دشمنان اهل بیت علیهم السلام همین صورت است که اینها در برابر حاکمیت الهی این اولیا هر حال ایستادند. این یک نکته. البته امکان تغییر هم هست، کسی از این دشمنی دست برداره. و بعضی ها اجمالا تاریخ نشون میده که برگشتن. دوم این که در آیات عمدتا روی عناوین این لعنت آمده. دیالا بر حال این میچرخه، این عنوان روی فردی که این عنوان رو داشته باشه. حالا البته خب گاهی خدای متعال افراد خاص رو هم مورد طرد خودش قرار داده. شیطان رو اینطوریه، تابعین همیشگی شیطان رو به همین صورته. در روایات و حال این دعاها و اینها در زیارتها عمدتا روی این عناوین لعنت آمده. این رو دقت داشته باشیم که ما هم به همین صورت لعن میکنیم که حالا هر کس این دشمنی رو داشته باشه، من الاولین والآخرین تا آخر، تا بهار به پا شدن روز قیامت. در روایات ما ندیدیم به طور خاص در حال افرادی رو ائمه علیهم السلام لعن بکنن. اگر هم لعنی هست که هست، به صورت کنایی این لعنت آمده. این دکتر رو میخواستم برحال عرض بکنم که توجه داشته باشیم. ما هم تبعیت از این اولیا میکنیم و با این عناوین این لعن رو خواهیم داشت. سوم این که برحال این لعنت ها اصداری برای ما هم هست که خدای نکرده کاری نکنیم که جزء اعدای این اولیا قرار بگیریم. ممکن است کسی برحال محبت ابتداعا داشته باشه نسبت به این اولیا، اما به مقتضای محبت برحال عمل نکنه و زندگیش رو برحال در تحت حاکمیت این اولیا قرار نده تا آخر. ممکن است این هم جزء اعدا به حساب بیاد. لذا این نکرم به ما این قسمت از دعا میفهماند. و نکته دیگر این که به هر حال کسی ممکن است دشمنی صریح نداشته باشه، اما همراه با دشمنان کمک میکند اونها را، تبعیت میکند طرز تفکر اونها و طرز اعمال اونها را. بعضی ها هم تا این حد هم نیستن. این لعنت شامل اون کسی میشه که به هر حال کار دشمنان رو خوشنود باشه، خوشش بیا، عجب کار خوبی، مثلا یزید لعنت الله علیه، معاویه، عبیدالله و همینطور بقیه دشمنان تا کنون نسبت به اهل بیت علیهم السلام داشتند، که خب فرمودند در ظلم سه دسته شریک هستن: عامل ظلم، امر کننده به ظلم و خوشنود شونده نسبت به ظلم. تا وقتی که این برحال حالات برای انسان هست مشمول لعنت الهی میشه. حالا ممکن است کسی به حسب ظاهر آدم خوبی هم باشه، اما در واقع با دشمنان هم یه سر و سری داشته باشه. اونها هم همینطوره. این هر حال باید دید که این ارتباط چه نوع ارتباطیه. این حاکمیت طاغوت را آیا این حالت قلبیش یا تبعیت فکریش یا تبعیت عملیش امضا میکنه یا نه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. انک حمید مجید که صلواتک و برکاتک و تحیاتک علی اصفیائک ابراهیم و آل ابراهیم. خب یک قسمت از دعاها، مخصوصا بعضی از دعاهای صحیفه سجادیه، طلب رحمت بر نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام است، که خب در جای مناسب ما این معنای طلب رحمت رو عرض کردیم، که معناش در واقع اینه که ما به هر حال کسی که خدای متعال رو به صفات جمیل میشناسد و قبول دارد، هر به هر حال موجودی که این صفات کمالیه الهیه را به هر حال ظهور می‌دهند رو اونها رو هم در مسیر خلاصه صفات الهی و طلب و پذیرش این صفات نسبت به اونها و ادامه رحمت الهی را با این افراد به هر حال میپذیره. اهل بیت علیهم السلام مظهر تام صفات جمال و جلال الهی هستند، لذا این خلاصه طلب رحمت پشتوانش این معناست. مخصوصا تو اینجا این علت هم میارن، خدایا درود بفرست بر محمد و آل محمد، زیرا تو حمیدی، تو ستوده هستی و بزرگی. خب چه ارتباطی است بین صفت حمیدیت و مجیدیت خدای متعال و طلب رحمت برای ایشان؟ خب روشنه، خدای متعال حمید مطلق است و میخواد همه در حال چیزهایی که از او ظهور پیدا کرده اونها هم ستوده بشوند. طلب رحمت یک نوع ستودن اهل بیت علیهم السلام است. طلب رحمت برای هر کسی این چنینه. خدای متعال به هر حال در سوره احزاب میفرماید که خدا بر شما صلوات میفرسته، بر مؤمنین صلوات میفرسته. خدای متعال از جایگاه حمیدیتش، محمود بودنش، مجیدیتش، بزرگیش برای مؤمنین رو به هر حال تجلیل میکنه، عظمت قائله. لذا پشتوانه این طلب رحمت و ادامه بر حال پذیرش ادامه فیض الهی نسبت به این خاندان و هر کسی که در راستای بر حال پذیرش فیض الهی و صفات جمیله الهی هستن، این به همین معنا باید به نظر میرسه که معنا کرد. میخواد که کسلواتی که و برکاتی که مثل رحمتهای تو و برکاتت که بر منتخبین و برگزیدگانت میفرستی، حضرت ابراهیم و آل ابراهیم که به هر حال اون کسانی هستند که از فرزندان نبی حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، که اینها به طور قطعی آل ابراهیم به حساب میان و اون کسانی که در خط حضرت ابراهیم باشند. و همینطور اگر ما به هر حال در روایات برای آل نبی اکرم صلی الله علیه و آله طلب رحمت میکنی، در مرحله اول به هر حال معصومین علیهم السلام هستن، از زهرا و فرزندانش و امیرالمؤمنین علیهم السلام، و در مرحله دوم اون فرزندانی که در خط نبی اکرم و برحال اهل بیت علیهم السلام باشند، در مرتبه دوم این صلوات شامل برحال اونها هم می شود. بله، به هر حال خدای متعال به این اولیا تفضل کرده، منشأ برکات قرار داده، منشأ برحال نشر دینش قرار داده، منشأ نشر رحمتش در جوامع انسانی قرار داده، به این جهت به هر حال ما به نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام این خلاصه طلب رحمت و برکات رو میفرستیم. فعجل الفرج و الروح و النصرت و التمکین و تأیید لهم. خب این ادامه این فراز، حضرت دارن این رو از خدا درخواست میکنن که خدایا گشایش برای محمد آل محمد علیه السلام قرار بده، روح آسایش، نصرت و تسلط و تأیید قرار بده. خب این فراز در واقع میخواد این معنا رو به ما بفهماند که ما باید همواره در جهت تثبیت یا تحقق حاکمیت اهل بیت علیهم السلام باشیم. اول تحققش، بعد تثبیتش. اول تحققش برای این خاندان و تثبیتش برای این خاندان، و دوم هر به هر حال کسی، هر حاکمیتی که در طول حاکمیت اهل بیت علیهم السلام باشد رو هم به نوعی شامل میشه با بیان توسعه این به هر حال بیان، چون به هر حال حاکمیت دین الهی دو وجه داره. یک وجه اصل حاکمیت، دوم این که این حاکمیت باید در اشخاص معین باشه. خب اگر یک وقت این اشخاص معین به این حاکمیت نرسیدند، نشد برسه، و اصل حاکمیت الهی که در برحال مرتبط با حاکمیت اهل بیت علیهم السلام است بخواهد تحقق پیدا بکنه، اون هم مورد تأیید اهل بیت علیهم السلام است. لذا ملاحظه میکنیم در فرزندان این خاندان یکی دو نفر با این دیدگاه تا آخر قیام کردن را به شهادت رسیدن. قیام اینها رو حضرات امام صادق و امام باقر علیهم السلام امضا کردن و عده‌ای رو سفارش کردن برن در حال کمک بکنن، مانند زید ابن علی ابن حسین و یحیی ابن زید. بقیه رو دیگه هیچ امضا نکرد، حتی اونا رو بعضشون مقاصد الفاسده داشتن، مثل برادر امام رضا علیه السلام، اونم به نام زید بود، زید ابن موسی ابن جعفر. او اومد فساد ایجاد کرد رو خواهد و خودش یه اساتی به پا بکن. مأمون علیه لعنه کار این زید رو با اون به هر حال کار زید ابن علی ابن حسین با هم دیگه خلطش کرد رو به رخ امام رضا علیه السلام کشید. حضرت فرمود نه، من از کار این برادرم تبری میجویم، اما او حسابش جداست. و فرمودند اگر موفق میشد قطعا رضایت ما رو، حاکمیت ما رو ایشون پیاده میکرد. این خیلی مهمه، ما از این سیره و بقیه در حال عمل کرده اهل بیت علیهم السلام این رو استفاده میکنیم و از این فرمایش که ائمه علیهم السلام همواره در جهت فرج بودند، در جهت راه بودند. الان هم امام زمان السلام به همین صورته که به ما هم سفارش کردن و عجل فرج هم رو انشاءالله با معنا بگیم، با توجه به لوازمش بگیم. فرج این اولیا لوازمی داره، همینطور نیست به زبان بگم عملم اصلا تجاوبی به زندگی این اولیا نداشته باشه که اگر تجیب بیارند و بفهمند این کارت خلافه جلوشون بیستن. به هر حال اینا رو باید دقت داشته باشید. این سفارشات با اون پشتوانه ها تأثیر خودش رو میگذارن و نصرت و تمکین اون تسلط را حضرت طلب میکنن که اگر در زمان خودشون هم یه چنین چیزی رخ میداد حتما میامدن. مثلا رخ نداد تو کوفه وقتی یه خطبه داشتن میخوندن گریه ها رو در بردن. حال اهل کوفه بودن آقا ما آزادیم، حضرت فرمود مگه ما گول میخوریم؟ شما مگه نبودید که خونه پدر من و برادرانم رو ریختید؟ یعنی احساسی شده بودن. نه، باید حرکت هر حال معقول باشه، با توجه باشه. لذا این نکته هم عرض بکنیم و کلام رو جمع بکنیم که ما وظیفه داریم در هر زمانی این حاکمیت حق رو و ویژگی‌هاش رو، لوازمش رو بگیم و هم خودمون رو هم مردم رو آگاه بکنیم به اون لوازم اولیه و ویژگی‌ها. این ویژگی‌ها خیلی مهمه که به هر حال انسان‌ها در چه پاکی قرار می‌گیرند، پاکی فکری، پاکی زندگی خانوادگی، پاکی روابط گوناگون زندگی اجتماعی و سیاسی، اینها تبیین بشه در برابر این ناپاکی‌ها که می‌بینیم تو جامعه خودمون. متأسفانه با اینکه حاکمیت دینیه، این ناپاکی‌ها به هر حال هست و توجه بدیم مسئولین رو، حالا هر کس در هر جایی که میتونه، کسانی که به هر حال بلندگو دستشونه، این توجه رو به هر حال بدن. درست هم بفهمیم، شرایط رو خوب درک بکنیم تا اینکه به هر حال به صورت غلط القا نکنیم، که این آمادگی حاصل بشه و این به هر حال شورشی هم که بر علیه ظلم به پا شده تو عالم از برکت انقلاب اسلامی و این خونهای نابحق ریخته، اینها رو هم هر کس بتواند با زبان خودش جهت بده و به هر حال تو این بین عده‌ای باشن که به هر حال خود این حرکت به هر حال خوبیه، اصلش خوبه، منتها باید جهات دیگر مطلوبیتش هم همراه بشه، چون دارن دیگه از حاکمیت ها میبرن عموم نوع بران افراد جوامع غربی. این رو روشن بکنی که حاکمیت الهی بران چه ویژگی هایی داره، این کسانی که دارن شهید میشن چه دیدگاهی داشتند و دارند و حمایت از آب و خاک این یک گوشه ای از اون دیدگاه حق طلبانشونه. من که اینجا برحال برشون فقط برای مکان اینها جان بدن، مکان که حال خیلی مهم نیست. برحال انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق عنایت بفرماید که این معارف رو درست درک کنیم و دنبال بکنیم و تبلیغ رو پیاده بکنیم. همونطور که زهرای مرضیه سلام الله علیها در حال این حرکت رو شروع کردند و به ما یاد دادند که هیچگاه عملا و قولا در برابر انحراف فکری و عملی ما ساکت ننشینیم.